با سلام و روز بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و شفیق عیار هم در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد، عادل راز دیپلمات سابق افغانستان را و عضویت یک گروه تازه تشکیل شده مشورتی مستقل متخصصان تعیین کرده که وظیفه آن تقویت شاخصهای جهانی است. این شاخصها میزان آسیب پذیری ساختاری کشورها را در برابر زیانهای اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی اندازه گیری می کند. سازمان ملل گفته که عادل راز یکی از 15 متخصص است که تا سال 2030 میلادی به عضویت کمیته شاخص آسیب پذیری چند بودی معرفی شده. شاخص MVI توسط مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شده تا خطرهایی را شناسایی کند که متوجه کشورهای در حال رشد است. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با سادین آی یلد سفیر جدید ترکیه در افغانستان دیدار کرده و در مورد گسترش روابط دو جانبه میان افغانستان و ترکیه گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، متقی روابط میان ترکیه و طالبان را دوستانه و رو به پیشرفت توصیف کرده. همچنین در اعلامیه به نقل از آقای سادین آمده که وی روابط دو جانبه را مثبت ارزیابی کرده و بر توسعه همکاری ها میان دو کشور به ویژه در بخش های اقتصادی و صحی تاکید کرده. پلیس ایران اعلام کرده که 139 تبعه خارجی را به زن مشارکت در اعتراضات اخیر در ولایت یزد بازداشت کردند. خبرگزاری تصنیم این خبر را منتشر کرده بدون آنکه به ملیت بازداشت شدگان اشاره کند. به گفته مقام های ایرانی این افراد در سازماندهی و اعتراضات نقش داشتند. همزمان خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجمع فعالان حقوق بشر مستقل در آمریکا اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب اعتراضات سراسری بیش از 50,000 نفر را بازداشت کردند و بازداشت‌های تازه همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده، هرانا اعلام کرده که دست کم 50,235 نفر در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شدند. هرانا که بر اساس تازه ترین اطلاعات تا پایان روز 37 از آغاز اعتراضات مجمع جانباختگان تایید شده هم به 6854 نفر رسیده. قصر سفید تایید کرده که یک تیاره بیپیلوت ایرانی را در نزدیکی کشتی جنگی کشور سرنگون کرده است. کارولین لوید سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه با تایید گزارش خبرگزاری روی ترس به فاکس نیوز گفت که ایالات متحده یک تیاره بیپیلوت ایرانی را سرنگون کرده. او در مصاحبه با برنامه گزارش‌های آمریکا افزوده که مذاکرات با ایران در اواخر این هفته همچنان قرار است برگزار شود. اردوی آمریکا روز سه‌شنبه سرنگونی یک تیاره بی‌سرنشین خبر داده که به گفته مقام‌های نظامی این کشور به طور تهاجمی به کشتی جنگی هواپیمابر USS نزدیک می‌شد. به گفته فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا، این کشتی جنگی هواپیمابر روز سه‌شنبه در حال عبور از دریای عرب حدود 500 مایل دورتر از سواحل جنوبی ایران بود که یک تیاره بیپیلوت ایرانی از نوع شاهد 139 با نیت نامشخص به سمت آن در حرکت بود. بر اساس اعلام اردوی آمریکا، این تیاره بیپیلوت سرنگون شده. مقام‌های آمریکایی تأکید کردند که در این رویداد هیچ یک از نیروهای این کشور آسیب ندیده. و اینکه تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال به مصاف تیم هند می رود. مرحله نیمه نهایی رقابت ها روز سه‌شنبه آغاز شد و 4 تیم افغانستان، هند، استرالیا و انگلستان به این مرحله راه یافته بودند. در دیدار نخست روز گذشته تیم های استرالیا و انگلستان به میدان رفتند که در پایان انگلستان با پیروزی در این مسابقه به دیدار نهایی راه یافت. در صورت پیروزی تیم زیر 19 سال افغانستان در برابر هند، این تیم در دیدار فاینال با مساف انگلستان می رود. دیدار نهایی هم روز جمعه برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. فهرست داشته های این برنامه: وزیر دفاع پاکستان بار دیگر تاکید کرده که در ناآرامی‌های ایالت بلوچستان افراد مسلحی که از افغانستان وارد شدند دست دارند. چندین ژورنالیست افغان در روزهای اخیر در اسلام آباد بازداشت شدند و پس از پرداخت پول رها شدند. یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
از ساعت 1 تا ساعت 2:30 شب ما در بازداشت پلیس پاکستان بودم.
بعد از پرداخت پول آزاد شدیم.
در این برنامه میشنوین که شما را از افغانها در مورد فساد اداری در افغانستان شکایت دارند. یک کارمند اداره معارف در نینگرهار میگوید:
ما اخیرا شاهد نمونه های اینی فساد بودیم. چند کارمند، مدیران لیسه ها و مسئولانی که با پول مقرر شده بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، رادیو آزادی را میشنوین. امروز چهارشنبه 15 دلو سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 4 فوریه سال 2026 میلادی. پس از حملات گسترده در ایالت بلوچستان و کشته و زخمی شدن شمار زیاد از سربازان، افراد مسلح و غیر نظامیان، وزیر دفاع پاکستان در 2 روز گذشته برای 2مین بار افغانستان را به دست داشتن در ناآرامی های اخیر بلوچستان متهم کرد. روز شنبه جدای طلبان بلوچ در مناطق مختلف بلوچستان حملات گسترده انجام دادند. مسئولیت این حملات را اردوی آزادی بخش بلوچستان بر عهده گرفت، گروهی که ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی می داند. بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی، خواجه آصف روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در بیرون از پارلمان گفت که این تروریست ها با همکاری مردم بلوچ سرکوب خواهند شد، افرادی که از خاک افغانستان در داخل بلوچستان فعالیت می کنند. او افزوده که عناصر دشمن از نیروهای استفاده می کنند که از حمایت افغانستان برخوردارند تا بلوچستان را ناامن سازند. خواجه آصف امکان گفتگو با جدای طلبان بلوچ را که برای جدایی بلوچستان از پاکستان می جنگند را رد کرده و گفت که اگر تروریست ها مزدور خارجی باشند چه کسی با آنها گفتگو خواهد کرد؟ وزیر دفاع پاکستان گفته که این کشور با تهدید تروریسم از خارج روبروست، اما اطمینان داده که صلح از راه تلاش‌های جمعی تامین خواهد شد. آقای آصف روز دوشنبه نیز ادعا کرد که افغانستان و هند در حملات بلوچستان دست دارند، اما دیروز تنها افغانستان را مسئول دانست. خواجه آصف به حملات لفظی علیه افغانستان و هند مشهور است و پس از افزایش ناامنی‌ها در پاکستان بارها گفته که افغانستان و هند در حملات تروریستی این کشور نقش دارند. با این حال این پرسش مطرح است که آیا این اظهارات دیدگاه شخصی خواجه آصف است یا بازتاب دهنده موضع اردو و حکومت پاکستان؟ میرکلام وزیر نماینده پیشین وزیرستان در مجلس ایالتی خیبر پختونخوا همچنین معتقد است که این اتهامات بخشی از موضع اردو پاکستان است، اما اردو ترجیح می‌دهد که این سخنان از زبان خواجه آصف بیان شود. او میگوید:
خواجه آصف په دې باندې اتم داسه
خواجه آصف هیچ اهمیتی نمی دهد که دیروز چی گفته، پری روز چی گفته و امروز چی می گوید. به نظر من اردو به این دلیل این اظهارات را از زبان او مطرح می کند که موضوع به مرحله افراطی و حساس نرسد و یک روایت مشخص ساخته شود. بنابراین بیشتر این اظهارات موضع رسمی دولت و نظام پاکستان است و نظر شخصی خود خواجه آصف در آن بسیار اندک است.
اما تحلیلگران افغان به این باورند که به دلیل تیره‌تر شدن روابط پاکستان و طالبان و درگیری‌های اخیر در اکتبر سال گذشته، اکنون هم این اظهارات مقام پاکستانی به دلیل عدم توانایی کنترل شبه نظامیان در داخل خاک پاکستان است. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، می‌گوید:
درست واضح نیست که موضع فوج پاکستان است یا ایست که وزیر دفاع که در حکومت است. خب هر صورت بین دو کشور یک مشکل پیدا شده به خاطر حضور اعضای تی تی پی در افغانستان و به امتداد از او چیزی که اینا میگن که مخالفان بلوچستان هم گویا در افغانستان هستند. اما اگر اینا نارضایتی های مردم بلوچ جدی بگیرن و جوابگو باشن، باز برای مقامات که در خارج کشور باشن جا نمیمانه که کدام حرکتی را در داخل پاکستان از بیرون فرمایش بدن.
در حملات روز شنبه اهداف نظامی در شهر کویته مرکز بلوچستان و همچنان در نوشکی، تمپ، پاسنی، دالبندین، خاران، پنجگور، گوادر و مناطق دیگر هدف قرار گرفتند. اردوی آزادی بخش بلوچستان مدعی است که در این حملات 84 سرباز پاکستانی را کشتند. بندر گوادر بخشی از پروژه اقتصادی چین و پاکستان است که چین ده‌ها میلیارد دلار در آن سرمایه گذاری کرده است. روز یکشنبه وزیر اعلای بلوچستان ادعا کرد که در این درگیری‌ها 17 سرباز، 31 غیر نظامی و 145 فرد مسلح کشته شدند. اما خبرگزاری آلمان گزارش داده که در مجموع 227 نفر در این حملات جان باختند. رادیو آزادی نمیتواند این آمار را به گونه مستقل تایید کند. حکومت طالبان همواره گفته که پاکستان نباید ناکامی‌های امنیتی خود را به افغانستان نسبت دهد و باید مشکلات امنیتیش را با خود حل کند. رادیو آزادی. تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. ادامه برنامه را همکارم خدمت شما تقدیم میکند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی درباره پیشنویس قطعنامه رأی‌گیری میکند که در صورت تصویب آن مدت ماموریت تیم پشتیبانی تحلیل و نظارت بر تحریم‌های 1988 افغانستان برای یک سال تمدید می‌شود. بر اساس گزارش شورای امنیت در تحریم‌های 1988 افغانستان مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی علیه افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای وابسته به طالبان شامل است. ماموریت این کمیته به تاریخ 7 فوریه سال جاری به پایان می‌رسد. شماری از فعالان حقوق زنان از شورای امنیت می‌خواهند که فشارهای خود را بر طالبان ادامه دهد تا طالبان حقوق پایمال شده زنان و دختران در افغانستان را بازگرداند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه جاری میلادی درباره پیشنویس قطعنامه رأی گیری کند که در صورت تصویب آن مدت ماموریت تیم پشتیبانی تحلیل و نظارت کمیته تحریم های 1988 افغانستان برای یک سال تمدید خواهد شد. با اساس گزارش شورای امنیت در تحریم های 1988 افغانستان مسدودسازی دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی علیه افراد، گروه ها، شرکت ها و نهادهای وابسته به طالبان شامل است. معیارهای فهرست این تحریم ها شامل فعالیت ها و حمایت هایی می شود که تهدید برای صلح، امنیت و ثبات افغانستان به شمار می روند. حکومت طالبان پیش از این بر رفع تحریم های وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده و گفته که خواهان تعامل مثبت با این سازمان و کشور هاست. بر اساس گزارش تازه شورای امنیت به استثنای بشر دوستانه ای که مطابق قطعنامه 2615 شورای امنیت در دسامبر 2021 تعیین شده، کمیته تحریم های افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان به طور اساسی تمدید نشده است. کمیته تحریم های 1988 افغانستان یکی از نهادهای فرعی شورای امنیت است که بر فهرست تحریم ها نظارت می کند، درخواست های مافیات را بررسی می کند و از طریق گزارش ها و توصیه های تیم نظارتی کشورهای عضو را در زمینه تطبیق آن همکاری می کند. این تیم همچنان به کمیته های تحریم مرتبط به داعش و القاعده نیز حمایت ارائه می کند. با اساس قطعنامه 2734 شورای امنیت که در 10 جون سال 2024 تصویب شد، ماموریت این تیم برای حمایت از این کمیته ها تا جون 2027 تمدید شده است. اعضای شورای امنیت آخرین گزارش تیم نظارت بر تحریم ها را در 17 نوامبر سال گذشته دریافت کردند. در این گزارش آمده بود که با وجود ادعاهای طالبان در مورد بهبود صلح و امنیت در افغانستان، زنان، دختران و اقلیت‌ها از این ثبات بهره‌مند نشدند. در گزارش وضعیت زنان و دختران بسیار بحرانی توصیف شده و آمده است که آنان از آموزش، کار و خدمات صحی محروم بوده و با تبعیض جنسیتی روبرو هستند. در همین حال شمار از فعالان حقوق زن از شورای امنیت می‌خواهند که فشارهای خود بر طالبان را ادامه دهند تا آنها حقوق زیر پا شده زنان و دختران را بازگردانند. یاسمین یقین نبی‌زاده، فعال حقوق زنان، روز سه شنبه 14 دل و بر رادیو آزادی گفت که طالبان به نام صلح و ثبات حقوق زنان را از بین بردند.
طالبان تحت عنوان امنیت و ثبات تمام حقوق اساسی زنان را از بین بردند، در حالی که در حال حاضر زنان در افغانستان مانند زندانی زندگی میکنند. این وضعیت تنها زندگی شخصی زنان را محدود نساخته، بلکه آینده کل افغانستان را نیز با تهدید جدی مواجه ساخته، زیرا وقتی که دختران از تحصیل محروم